أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در علاج تنافی بین مواسقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره بود. وجوهی برای علاج این تنافی ذکر شده بود که بعضی ها به صالح مشهور بود هست، به بعضی نتیجه اونها خلاف فتوای مشهور. حالا قبل از اینکه ادامه بدیم این بحث را، یه اصلاحی نسبت به نقل قولی که دیروز شده بود اصلاح میشه، بعد باید ادامه میدیم بحث را. دیروز در این که این نکته اقربیت موجب ظهور میشه و باعث میشه که ما ضمیر غیرهی را به وضو برگردونیم یا نه، اونجا بیان شد که مرحومای حکیم فرموده بود که اینجا در مقابل نکته اقربیت یه نکته دیگه وجود داره که اون اولای به ملاحظه هست و اون مقدم هست در تعیین ظهور، و اون نکته اون حیثیت تابعیت و متبوعیت هست. چون شیء من الوضوء جزء الوضوء محور اصلی کلام هست، این محور اصلی بودن باعث میشه که در موارد اشتباه ظاهر رجوع ضمیر به همین محور اساسی بشه. در مستمسک به همین صورت هست، از این جهت اشتباهی چیز نشده. ولی این که بیان شده بود که در کلام مرحوم های خویی هست که این اقربیت این نکته نداره، اینطور نیست. به عکس، مرحوم های خویی در همین در اشکال به مرحوم های حکیم، چون مرحوم های حکیم اقربیت را بله فرموده، ولو اقربیت هست، ولی نکته اخرای مقدم بر اقربیت هست که نکته متبوعیت و تابعیت باشه. مرحوم های خویی اشکال در اون نکته دیگر میکنه که اون نکته دیگر که متبوعیت و تابعیت باشه این اساسی نداره، و روی این حساب اعتماد و تکیه میکنه روی نکته اقربیت. این نکته تابعیت و متبوعیت را فرموده که این اساسی نداره، این که چون یکی اصل و متبوع هست این باعث میشه که ضمیر رجوع بکنه به اصل و متبوع، نه این که به تابع رجوع بکنه، این اساسی نداره. لا اساس له فی شیء من القواعد العربیه، در موسوعه جلد 6 صفحه 113 این قسمت هست. چون حساب ایشون فرمودن که به نکته اقربیت ما تکیه میکنیم، اما نکته محور اصلی کلام بودن و اصل در کلام بودن این را قبول نداریم. حالا
نه
در این بله این بحث، ولی این اونی که بود که عرض کرده بودم که مرحوم خویی فرموده که این اساسی نداره، این که اساس نداره مال اینجا بود، اساس نداره شد در قسمت تابعیت و متبوعیت فرموده. بله این بحث در فقه در فقه در موارد متعددی مطرح شده، ولی اونی که در بله در کلمات ایشون اومده نوعاً این جهته که این قسمت رجوع ضمیر به وضوع را تقویت میکنه، نه عکسش را که رجوع ضمیر به شی تقویت بشود که سبب قاعده تجاوز در بیاره و مربوط به قاعده تجاوز باشه که مشکل تعارض پیدا بشه. و این بس اون چی که به مرحوم های خویی نسبت داده شده اصلاح میشه. منتها آیا فی حد نفسی در اینجا کدوم یک از اینا هست؟ این قسمت دیروز عنوان شده بود که ولو این که بله اگر چیزی اصل در کلام باشه این موجب ظهور میشه، در موارد اشتباه موجب ظهور میشه، ولو این فی حد نفسی این رو هم قبول بکنی، ولی در اینجا مورد از موارد تنافی بین دو تا قرینه ایست که در بین وجود داره، و نتیجتا اجمال در رجوع ضمیر پیدا میشه. حالا این جمعی بود که بله نتیجه این جمع هم دیروز عنوان شده بود. پس یکی از وجوه جمع این بود که تعارض بین که دیروز عنوان شده بود، جمع دوم از جمعهایی که به ساله مشهور هست این بود که اصلا تعارضی بین دو روایت نیست، چون روایت موثقه ابن ابی یعفور ناظر به قاعده فراغ، کاری به قاعده تجاوز ندارد تا تنافی پیدا بشه بین این دو. منتها در خود این جمع دوم ادعا شده که این اقربیت قرینه است. اگر کسی این را قرینیت اقربیت را قبول نکنه، نهایتش در حد اجمال همین مقدار کافی هست که مدعای در این جمع دوم درست بشه. مدعا اینه که تعارضی از ناحیه مبصره ابن ابی یعفور در مقابل صحیح زراره وجود نداره. منتها چرا تعارض وجود نداره؟ یک صیغه اینه که قائل به این بشیم که این ظهور در قاعده فراغ داره. اگر این رو هم قبول نکنیم، تقریب دیگرش اینه که نه، این مبصره ابن ابی یعفور مجمل از این حیثه. خب مجمل هم که شد، در مورد خطاب مجمل معارض با اون خطاب مبینی که در صحیح زراره هست نیست، معارض با او حساب نمیشه. این جمعی بود که دیروز بله مطرح شده. ولی این که ما بله قبلا هم در اون بحث خود روایت ابن ابی یعفور هم این نکته گفته شده که بعضیا از این رو پیش اومدن که اصلا این صحیحه، این موثقه ابن ابی یعفور ولو فی حد نفسی مجمل هست، ولی صحیحه زراره به عنوان دلیل مبین رفع اجمال از این موثقه میکنه و موثقه را موجب دلالت موثقه بر معنایی میشه که موافق با خودش باشه، که طبعا به این میشه که موثقه دلال بر قاعده فراغ بکنه، نه بر قاعده تجاوزی که جریان داشته باشه در اثنای وضوع. بعد یا این را قائل شده از جمله مرحوم آقای خویی، محقق همدانی، اینا از این صحیح زراره گفتن ما استفاده میکنیم که اصلا به وسیله صحیح زراره اجمال موثقه ابن ابی یعفور برطرف میشه و این جزء دلیل، جزء ادله قاعده فراغ قرار میگیره. حالا این را قبلا هم به مناسبت بله در همون خود خوندن روایات اشاره شده بود که این را مورد قبول نیست که به وسیله خطاب منفصلی که صحیح زراره باشه این بیاد رفع اجمال از این روایت ابن ابی یعفور بکنه که مشتمل بر الفاظ و تعبیرات خاصی هست. ولو این راه در نهایت تمام نیست، ولی این که در حد اجمال بماند هم باعث میشه که مشکل تعارض پیدا نشه، این مقدار مورد قبول قرار گرفت. این یه جمع بود. جمع دیگه و علاج دیگه‌ای که در اینجا وجود داره به ساله مشهور، این که گفته بشه که در اینجا بین این دوتا مضمون روایتین بله تعارض نیست، تعارض مستقر نیست، و بلکه اینجا قابل جمع عرفی هست، به جمع عرفی موضوعی، نه جمع عرفی حکمی که حمله بر استحباب باشه. به چه بیان؟ به این بیان که نسبت در اینجا بین صحیحه زراره به موثقه ابن ابی یعفور، نسبت بین اینها عموم خصوص مطلقه، نه اینکه نسبت تباینی باشه تا مورد جمع حکمی، مجال برای جمع حکمی باشه. اگه جمع حکمی نبود تساقط و تعارض مستقر باشه. نسبت از جهت موضوعی نسبت اون قصوص مطلق هست. چرا؟ به این تقریب که موثقه دلالت میکنه بر این که بله موثقه دلالت میکنه بر این که اگر کسی در شیء از اعضای وضو شک کرد در شیء از اعضای وضو شک کرد و وارد عمل آخر شده شک در شیء من اعضای الوضوء بعد تجاوز محل لا یتنابه، این اطلاق داره چه شخص از خود کل وضوء فارغ شده باشه چه از کل وضوء فارغ نشده باشه. لسان موثقه ابن ابی یعفور اینه. ولی صحیح زراره دلالت میکنه بر این که اگر شخص در شیئی از اعضای وضوء شک کرد ولو از محل اون مشکوک هم عبور کرده باشه تجاوزم کرده باشه، ولی مادام کونهی قاعدن علل وضوء باید به این شک اعتنا بکنه. شک در شیء من اجزای الوضوء کرده ولو داخل در غیر هم شده مضی محلم شده، ولی باید به این شک اعتنا بکنه مادام کونهی قاعدن علل وضوء. بله اگر از وضوء هم فارغ شد بعد فراغ از وضوء شک کرده باشه جشهی من اجزای الوضوء در اجزای وضوء اگر شک کرده باشه به این شک اعتنا نمی کنه. اون قسمتی که به عنوان مقید موثقه ابن ابی یعفور قرار می گیره اینه که شک در شیء از اجزای وضوء هست ولو مضی محلم شده، خب اینجا باید اعتنای به شکش بکنه مادام کونه قاعدن علی الوضوء اعتنای به شک میکنه. خب این مفاد صحیحه زراره میشه اعتنای به شک در جایی که فارغ از وضوء، در جایی را که زمان شک زمان فراغ از وضوء نباشد، اما اگر زمان شک فراغ از وضوء باشه به او باید به او اعتنا نمیکنه. خب این صحیحه زراره میآید موثقه ابن ابی یعفور را، اطلاق موثقه ابن ابی یعفور را مقید میکنه. بله مثل بقیه موارد تخصیص و تعمیم و تقیید و اطلاق که دلیل مقید در نسبت از جهت موضوعی چون موضوع او اخصه مورد او اخصه میآید دلیل مطلق و دلیل عام را قید میزن. این جمعی است که اینجا جای ته داره. نتیجهش می میشه که ما اگه باشیم به صحیحه زراره، بله نتیجه اگر خود صحیحه زراره به تنهایی بود ما چه نتیجه می گرفتیم؟ الان هم با وجود موثقه ابن ابی یعفور هم بعد از تخصیص نتیجه عوض نمیشه، نتیجه میشه عدم جریان قاعده تجاوز در وضوء مادامی که شخص در اثنای وضوء هست و از وضوء فارغ نشده. این اصل این جمع. نسبت به این جمع مناقشه و اشکال ممکنه بشه از دو جهت و دو بیان در این جمع اشکال بشه. مناقشه اول و اشکال اول عبارت از اینه که ما نمیتونیم اینجا بین این موثقه و بین این صحیحه به این کیفیت جمع بکنیم. چرا؟ چون این جمع اگه ما به این صورت جمع بکنیم، به این صورت تقیید بزنیم اطلاق موثقه ابن ابی یعفور را، نتیجه این تقیید و نتیجه این جمع چی میشه؟ نتیجه این جمع این میشه که اگر شک اگر بعد از فراغ از وضوء بود به او اعتنا نمیشود، اگر شک قبل از فراغ از وضوء بود به او اعتنا میشود. نتیجه این جمع این میشه دیگه. خب این نتیجه در حقیقت مستلزم لغویت دلیل مطلق هست. در اینجا که انما موثقه ابن ابی یعفور را کلن کنار گذاشتیم، بوسیدیم و گذاشته رو تاخچه، چیزی اثری از او به دست فایده از او نبردیم، این جمع سر از لغویت دلیل مطلق در میاره، چون ظاهر موثقه بنابر این که ضمیر رجوع به شی بکنه، ظاهر موثقه اینه که مجرد خروج از شی و دخول در غیر اون مشکوک، این موجب عدم اعتنا میشه. ظاهر موثقه اینه. همین مقدار که از محل مشکوک خارج شده، مضی و تجاوز محل مشکوک شده باشه، این کافیه برای جریان قاعده تجاوز و قاعده عدم اعتنای به شک. ظاهر موثقه اینه. خب اگر ما این مفاد را تقیید بزنیم به این که اگر شک شما بعد از فراغ از وضو شد به شک اعتنا نکن، اما اگر قبل از وضو شد به شک اعتنا بکن، این تقیید و حمل موثقه بر این معنای خاص، اختصاص دادن موثقه به این حالت، معناش اینه که تمام المنات فراغ از وضو و عدم فراغ از وضو هست. خب دیگه این تجاوز از محل مشکوک و عدم تجاوز این دخلی نداره، این که شک در وجود شی باشه یا در وجود شی نباشه، اینا دیگه مدخلیت نداره. ملاک این شد که بعد از فراغ از وضو شما شک کردید، عمل اعتنا نکن، اگه قبل از فراغ از وضو شک کردی اعتنا بکن. مفاد موثقه بعد از تغییر در حقیقت به حدی در می آید که در اون حد عنوان شک در شی و تجاوز محل دیگه از خصوصیت و از موضوعیت می افته، الغا میشه. خب در جمع بین ادله، در این جمع که تقدیم احد الدلیلین بر دلیل دیگر اگه موجب الغاء دلیل آخر بشه، این جمع جمع عرفی نیست. در ما نحن فی تخصیص موثقه ابن ابی یعفور به صحیح زراره محذور اینجوری را به دنبال داره، لغویت دلیل دال بر شک در جز که ظاهر در اینه که شک در جز و موضی محل جز خصوصیت داره، موضوعیت داره، با این تقیید با این جمع در حقیقت الغا شده این حیثیت. جمع عرفی بین ادله باید به نحوی باشه که سر از لغویت عنوان معخوذ در اون دلیل در نیاره. روی حساب در اون مثال معروف بله اغسل صوبه که من اول ما لا یوکل لحمو و در دلیل دیگه وارد شده که لا بعث به بول و خور تیر غیر تیر کل ما یتی لا بعث به خوری به بوله، اگر کسی بخواد اینجور جمع بکنه که تخصیص بزنه، تقیید بکنه این کل ما یتی را به معکول اللحم، این تقیید موجب الغاء کل مایتی میشه، چون کل مایتی ظاهرش اینه که عنوان طیران خصوصیت داره. اگر شما به این نحو جمع بکنید که هر غیر معکولی بول و قرعش نجس هست و تیر اگر تیر معکول و لحم بود بول و قرعش پاکه، این معناش اینه که عنوان تیریت طیران خصوصیت نداره. خب این جمع چون موجب الغای عنوان میشه، این جمع مقبول نیست، کل ما یتیر کنس در این محل اجتماع میشه. ما در مورد بحثم به همین ترتیب این مناقشه میشه در تخصیص موثقه ابن ابی یعفور به وسیله سیه زلاره. این یه مناقشه. جواب این مناقشه اینه که بله، نسبت به این مناقشه ممکنه جواب داده بشه. جوابی که نسبت به این مناقشه هست اینه که این تقییدی که انجام میشه در اینجا، موثقه ابن ابی یعفور به وسیله صحیح زراره میخواد مقید بشه، اگه نتیجه این تقیید این باشه که شک در وضو اگر بعد از فراغ از وضو بود اعتنا نمی شود، اگر قبل از فرا بود اعتنا می شود. اگر نتیجه تو تغییر این باشه، بله این سر در میاره از الغای عنوان مأخوذ در موثقه، چون در موثقه عنایت روی شک در شی و تجاوز محل شده. نتیجه تغییر، بله فقط دخلت فی غیری فی غیری دیگه نه شک در شیء میل بود، شک در خود و جز دیگه، در دخول در غیر شک، شک در شیء به دخول در غیر، شیء وقتی جز بود ضمیر غیری هم به غیر اون شیء برگشت دیگه. این خود دخول در غیر مساوق با مضی محل او هست دیگه، ولو اسم مضی محل آورده نشده، نه ولی بالاخره شک در شیء، این خصوصیت که شک در شیء هست، ولی این شک در شیء مشکوک بعد ما دخل فی غیر اون مشکوک، اون غیر مشکوک دیگه، نه اینکه از کل از کل وضو خارج شده باشی، اهم از این که هنوز در وضو باقی باشی یا از وضو فارغ شده، ولی از اون جزء داخل در غیر اون مشکوک شدی، اون غیر مشکوک، اون فعل آخر جزء آخر داخل در او شدی. این مقدار دخول در غیر با تجاوز محل در اینجا مسابقه، ولو کلمه روی حساب در بعدن هم میاد که در بعضی از ایندم که آیا بله دخول در غیر موضوعیت داره یا موضوعیت نداره، بعدن گفته میشه بعضی از محققین قائل به این شدن که ولو کلمه دخول در غیر در بعضی از روایات اومده، ولی هم میشود در این که این اشاره هست به مضی محل، چون تحقق مضی محل به این میشه که دخول در غیر بشه. حالا اینجا ولی اون قاعده اون امر را به صورت کلی قبول نکنیم، ولی در اینجا با فرض این که شک در شیء من الوضوء هست، در جزء من الوضوء هست، و این و بعد تعبیر شده فی غیره، غیرم ضمیر غیرم بنا شد که برگرده به شیء دیگه، تو الان دو این فرض داریم بحث میکنیم دیگه، به الا اون حرفای قبلی که مال بچه قبلی بود، الان با بنای بر این که ضمیر غیره به شیء برگرده داریم بحث میکنیم. خب موثقه ابن ابی یعفور میگه همین مقدار که از خود که شک شما در شیء از وضو باشه ولی در غیر اون جز وارد شدی، این کافی است برای اینکه اعتنا نکنی، اهم از این که فارغ شده باشی از کل وضو یا فارغ نشده باشی. حالا ملاحظه نسبت به این مناقشه و جواب نسبت مناقشه اینه که اگر نتیجه تغییر و حاصل تغییر این بود که شک در وضو اگر بعد از فراغ بود، به همین عنوان بود که شک در اگه شما در وضو که شک میکنید بعد فراغ از وضو شک کردید اعتنا نکنید، قبل از وضو قبل از فراغ شک کردید اعتنا بکنید، اگه نتیجه تو تغییر این بود، خب بله این در این مفاد در این قاعده که بعد از فراغ شک نکن اعتنا نکن قبل از فراغ اعتنا بکن، دیگه عنوان بله این که از محل مشکوک شما تجاوز کردی و دخول در غیر اون مشکوک داخل در غیر اون مشکوک شده باشی، در او خصوصیت نداره و این خصوصیت نداره و طبعا الغای اون عنوان لازم میاد، ولی اون چرا که ما از جمع بین موثقه و سعیه به دست می آوریم از راه تغییر، نتیجه تغییر و حاصل تغییر موثقه به صحیحه این نیست که شک شما اگه بعد از فراغ بود اعتنا نکن قبل از فراغ بود اعتنا بکن، نه حاصل تغییر اینه که بله موثقه ابن ابی یعفور فرض اینه که میگفت که مجرد شک در شیء من الوضوء بعد دخول در غیر همون جز قابل اعتنا نمی شود، این اطلاق داشت چه حال فراغ از وضو چه حال اثنای وضو، هر دو رو می گرفت. ما یه قسم رو از او خارج کردیم، یه قسم رو خارج کردیم یعنی به اون چرا که اون چرا که مفاد بود ما یه قید اضافه کردیم، مفاد این بود که شک در وجود شی بعد تجاوز محل یا بعد دخول در غیر که موجب تجاوز محل میشه، شک در شی بعد تجاوز محل مطلقا موضوع عدم اعتنا بود. ما گفتیم نه، شک در اجزای وضوع بعد موضوع محل به شرط فراغ از کل وضوع موجب عدم اعتنا میشه. نتیجه رو تغییر این شد. و الا اگه شک در شی شد بعد موضوع محلم شد ولی هنوز از وضوع فارغ نشدی، به این شک باید اعتنا بکنی. خب این معنا که نتیجه تغییر یه مفاد مقید اینجوری شده، این مفاد مقید اینجوری الغاء قاعده تجاوز نیست، الغاء قاعده تجاوز کلن نیست، بلکه الغاء قاعده تجاوز در اثنا هست، غید زدن به قاعده تجاوزه. و به عبارت اخرى ما اگر موثقه را نداشتیم، صحیحه زراره به تنهایی اگه بود، صحیحه زراره به تنهایی چی میگفت؟ صحیحه زراره به تنهایی اینجور میگفت که اگر شما در شیعی مما سم الله اگر شک کردید ولو موضی محل هم شده باشه، مادامی که این شک در وجود شیع که مفاتح شک در وجود شیع قبل از فراغ از وضوع باشه، مادام کنت قائدن علل وضوع، به این شک باید اعتنا بکنی. ولی همین شک که شک در وجود شیعی هست، نه شک در صحت، شک در وجود شیعی هست و احتیاج دارد به تعبد به وجود که مضمون قاعده تجاوزه، همین شک در وجود که موضوع تعبد به وجود هست، این شک اگه بعد ما دخل شخص در صلات و غیر صلات از افعال مترتبه بر وضوع، به همین شک در وجود اعتنا نکنه، یعنی تعبد به وجود مشکوک میشه. اون صحیحه زراره با قطع نظر از مبصقه مفادش چی بود؟ مفادش این بود که قاعده تجاوز در مورد وضوع، قاعده تجاوز در مورد وضوع کلن الغا نشده. اگر شک در وجود اجزای وضوع حال کون شخص فی اثنای الوضوع باشه، اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشه. ولی اگر بعد از دخول در صلات باشه، اینجا قاعده تجاوز جاری میشود. اونجه که صحیحه زراره با قطع نظر از موثقه دلالت داشت اینه، ما به وسیله صحیح زراره اگر موثقه را هم تغییر بکنیم، تغییر همین میشه، یعنی مفاد موثقه که قاعده تجاوز هست با قطع نظر از صحیحه یه اطلاقی درش وجود داشت شبیه اطلاق در اون روایت اسماعیل ابن جابری که در یاد روایات حماد و غیر حمادی که در مورد قاعده تجاوز بود، قاعده تجاوز در رکوع، قاعده تجاوز در مثلا سجود و غیر اینها، یه اطلاقی وجود داره در موثقه. ما مضمون موثقه را در حد قاعده تجاوز مقید میکنیم، تغییر مضمون موثقه در حد قاعده تجاوز که موجب الغاء عنوان نمیشه. الغای عنوان در صورتی است که ما نتیجه تغییر را به این برگردونیم و حاصل تغییر را این بدانیم که تمام الموضوع برای اعتنا و عدم اعتنای به شک اینه که در زمان شک شما از اون عمل فارغ شده باشید یا از عمل فارغ نشده باشید. اگه این باشه، این الغای عنوان میشه، چون قاعده موثقه ابن ابی یعفور در مقام بیان قاعده تجاوز بود، شما با این جمع در حقیقت این مفاد را ترک کردید، چیزی دیگه‌ای را به عنوان منات قرار دادید. ما جعل الموثقه مناتن، شما او را از مناتیت و از موضوعیت افتاد انداختید، ولی نتیجه جمع که این نیست. روی حساب این جمع که نسبت بین این دو نسبت اون موضوع مطلق هست، این مناقشه اول که این تغییر و تخصیص موجب الغا میشه، شبیه الغایی که در کل مایتی فلا بعث به قرعی و طول، بله، و قرعی و بوله شبیه اون میشه. نه، این مناقشه وارد نیست. مناقشه دیگه ای که نسبت به این جمع یعنی تقیید و تخصیص موثقه به صحیحه ذکر شده اینه که اصلا نسبت بین اینا نسبت اون خصوص مطلق نیست، نسبت بین اینا نسبت اون خصوص منوجه. در اون خصوص منوج که تخصیص معنا نداره، که اینا با هم دیگه تعارض میکنن. چطور نسبت بین اون خصوص منوج هست؟ تقریب این تعارض و نسبت اون خصوص منوج اینه، به حسب اونچه که در کتاب قاعده فراغ و تجاوز بیان شده، تقریب اینه که ما الان این موثقه را و صحیحه را که نگاه بکنیم، هر کدوم از اینا یه صدری داره و یه ذیلی داره. ما به صدر هر دو روایت که نگاه بکنیم، بین صدرین نسبت اون حدود منوجه، بین ذیلین هم نسبت اون حدود منوجه. اما بین صدرین نسبت اون حدود منوجه، چون در روایت موثقه ابن ابی یعفور، بله، در روایت موثقه ابن ابی یعفور اونجا ملاک را تجاوز از محل قرار داده، فراغ از وضو، فراغ از کل وضو که درش عقد نشده، تمام ملاک تجاوز از محل گذاشته شده. ولی به صحیح زراره که نگاه بکنیم، اونی که ملاک قرار داده شده در او فراغ از وضو هست، یا کون شخصی اثناء الوضو. حالا با توجه به این مفاد ما نگاه بکنیم، بین صدر دو دلیل یک ماده اجتماع داریم و دو تا ماده افتراق. ماده اجتماع صدرین، صدر دو روایت که محل تعارض می شود، جایی است که از محل مشکوک تجاوز کرده، تجاوز از محل مشکوک شده ولی هنوز از وضو فارغ نشده، در اثناء وضو. این محل اجتماع هر دو دلیله که صحیحه میگوید اعتنا بشود به شک، موثقه ابن ابی یعفور میگه اعتنا نشود به شک. این ماده افتراق، ماده اجتماع. ماده افتراق از موثقه جایی است که شک بعد از تجاوز از وضو باشه، تجاوز از محل مشکوک باشه و از کل وضو هم فارغ شده باشه. چون اعم بود دیگه، میگفت که چه، بله، اگر بعد دخول در غیر مشکوک شد ولو از وضو هم فارغ نشدی اعتنا نکن. یعنی چه فارغ بشی چه فارغ نشی اعتنا نکن. این قسمت دوم که بعد از فراغ از وضو، بعد تجاوز محل و بعد از فراغ از وضو باشه، این ماده افتراقه، به این معنا که موثقه دلالت بر عدم اعتنا میکنه. صحیحه زراره هم با او درگیری در این جهت نیست دیگه. صحیحه زراره صدرش میگفت مادام کنت قاعدا علی الوضو اعتنا بکن، اما جایی را که از وضو فارغ شدی که نمیگیره دیگه، منافات با اون نداره. ماده اجتماع جایی است که از محل مشکوک تجاوز شده ولی از وضو فارغ نشده باشه. هم مثال معروف که در حال شستن دست چپ شک میکنه که آیا دست راستش را شسته یا نشسته، از محل مشکوک تجاوز کرده ولی از کل وضو فارغ نشده. این ماده اجتماع. ماده افتراق موثقه جایی است که از علاوه بر تجاوز از محل از کل وضو هم فارغ شده باشه. ماده افتراق صحیحه کجاست؟ یعنی اون تمام نقطه سر این قسمته که برای صحیحه ماده افتراق درست کنیم. ماده افتراق صحیحه جایی است که شخص نه از وضو فارغ شده باشه نه از محل تجاوز کرده باشه، تجاوز از محل هم نکرده باشه، تجاوز از محل هم نکرده باشه. مثل این که مثلا در حال شستن مثلا در دست راست، در حال شستن مثلا مش به پایینه و شک میکنه که اصلا از آرنج این قسمت قبلی رو مثلا تا اینجا رو شسته یا اون جزء از مرفق تا مش را شسته یا نشسته، محل این شستن هنوز نگذشته، تجاوز از محل نشده دیگه. خب اینجا یا در جایی را که از محل مشکوک هم هنوز تجاوز نکرده، اینا فرمودن ماده افتراق از صحیحه است. یعنی جایی که هنوز تجاوز از محل نکرده، صحیحه میگوید که باید اعتناب شک بکنه، اینجا که میگه باید اعتناب بکنه، موثقه هم اینجا رو نمیگه اعتناب نکن، اینجایی که تجاوز از محل نشده نمیگه اعتناب نکن، اینجا میگه اعتناب بکن. خب این میشه ماده افتراق از این. پس نسبت بین صدرین، نسبت اون قصود من وجه این صحیحه دلالت میکند بر اعتنای، صحیحه دلالت میکند بر اعتنای به این، صحیحه دلالت میکند بر این که اگر از وضو، بر صحیحه زراره دلال میکنه بر این که مادامی که شخص در اثنای وضو هست، مادامی که در اثنای وضو هست، چه از محل مشکوک تجاوز کرده باشه چه از محل مشکوک تجاوز نکرده باشه، باید اعتنا بکنه دیگه. ولو از محل مشکوک هم تجاوزم کرده باشه باید اعتنا بکنه، از محل مشکوک تجاوز نکرده که واضح. پس صحیحه میگوی صحیحه ملاک را چی قرار داده؟ ملاک اینه که شک شما قبل از تمام کردن وضو باشه یا بعد از تمام کردن وضو. اگر قبل از تمام کردن وضو باشه به شک اعتنا بکن، چه از محل مشکوک گذشته باشه چه از محل مشکوک نگذشته باشه. اونجایی که از محل مشکوک هم نگذشته باشد، مفاد صحیحه در این قسمت، حکم مستفاد از صحیحه عدم اعتنا هست، اعتنا هست، لزوم الاعتنا، لزوم التدارک هست. موثق هم در اینجا کاری نداره، چون موثقه ابن موثقه میگه اگر دخلت فی غیرهی، از محل باید گذشته باشه دیگه، اگر دخلت فی غیرهی، صدر موثقه میگه اگر دخلت فی غیرهی لا یعتنا بشد، ولی اگر داخل نشده باشه که موثقه اینو نمیگیره که. پس این میشه ماده افتراق صحیحه از موثقه، نسبت بین اینها، نسبت اون قصود منبعی.
یعنی نسبتی که موثقه میگه ولی
نه، صحیح ماده افتراق یعنی عهد و دلیلین دلالت دارد و دلیل آخر نفع نمی کنه او را، چون دلیل آخر موافق با اون نفع نمی کنه این جهت را. نه نه، دلیل آخر اینجا را نمی کنه، دلیل آخر دلالت نسبت به خلاف او نداره. همینجا چون دلیل آخر موثقه میگفت که به همین توضیح که عرض کرده، موثقه میگفت اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیری، قد دخلت مال جایی که دخول در غیر شده باشه دیگه، جایی که دخول در غیر مولد تجاوز از محله. موثقه کجا را میگفت اعتنا نکن؟ صدر موثقه، مضمون صدر عدم الاعتنا هست، صدر موثقه، مضمون صدر صحیحه اعتناء هست، لزوم الاعتناء هست. موثقه کجا را میگوید اعتناء نکن؟ جایی که تجاوز محل شده باشه دیگه، جایی که تجاوز محل نشده که موثقه دلالت نداره که. ولی صحیحه میگوید که اگر شما از وضو فارغ نشدی، چه تجاوز از محل مشکوک شده چه تجاوز از محل مشکوک نشده، اگه این در هر دو قسمت میگوید اعتنا بکن، یک قسمتش میشه کجا؟ جایی که تجاوز از محل مشکوک نشده باشه، این میشه ماده افتراق.
بل... موثقه به مفهومش دلالت نداره تو فرضی که هنوز خارج نشدی از جوز، اونجا رو باید اعتنا کنی.
حالا همطور این که سر و ذیل درست کردن به جهت این که هم در موثقه هم در صحیحه یک اون قسمت منطقی هست که ازش در صد بیان شده، عکس او را در ذیل بیان کردن دیگه. در اون روایت ابن ابی یعفور هم هست که انما شک و اذا کنت فی شیء لم تجوز، اون بحث ذیل رو بعدا گفته میشه نسبت بین ذیل ها چیه. الان نسبت صدر در تقریب نسبت اون خصوص منوج بین صدرین اینجور گفته شده که یه ماده تصادق و اجتماع دارن که تجاوز از محل جزء مشکوک شده ولی هنوز از وضو فارغ نشده، یه ماده افتراقی موثقه دارد که از وضو بله که فارغ از وضو هم شده است، علاوه بر تجاوز از محل مشکوک یک ماده افتراقی هم صحیحه دارد که تجاوز از محل مشکوک نشده فضلا از فراغ از اصل وضو. این نسبت بین سره. به ذیل این دو روایت هم که نگاه بکنیم، در ذیل هم نسبت بین ذیل دو روایت هم نسبت اون خصوص منوجهه. چرا؟ به جهت اینکه یه مورد اجتماع دارن. ذیل قرار شد که اون عکس اون مطلب داد. در صحیحه سرد میگفت اعتنا بکن، در ذیل میگه که اذا فرقته اعتنا نکن دیگه. در موثقه سرد میگفت اعتنا نکن، ذیل میگوید اعتنا بکن. بین این در بین ذیل موثقه که حکم را برای اعتنا ذکر کرده و ذیل صحیحه که حکم را برای عدم اعتنا ذکر کرده، بین این دو مفاد هم ما نسبت گیری بکنیم، نسبت اون خصوص منوجه هست. چرا؟ به جهت اینکه یه ماده اجتماع دارن، ماده اجتماع دوتا ذیل جایی است که شخص از وضو فارغ شده ولی در جزء اخیر شک داره، قبل از فوت موالات در جزء اخیر شک داره، در مس پا مثلا شک داره، در مس پای چپ شک داره. خب اینجا در این مورد، این موردی است که بله به لحاظ ذیل صحیحه، این در به لحاظ ذیل صحیحه با اینجا چون از وضو فارغ شده باید اعتنا، نباید اعتنا بکنه، نباید اعتنا بکنه. ذیل صحیحه میگفت اعتنا نکن، این مورد صدق ذیل صحیحه است. از طرفی چون شک در جزء اخیر داره و جزء اخیرم که محل نداره، پس موضی محل اتفاق نیفتاده. ذیل موثقه که با این مضمون وارد شده، انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، میگه هر شک در هر شیئی قبل تجاوز محل لازم الاعتناء هست. موثقه در این ماده اجتماع حکم به اعتناء میکنه، ذیل موثقه. ذیل صحیحه حکم به عدم اعتناء میکنه. این میشه ماده اجتماع. ماده افتراق ذیل موثقه جایی است که نه تجاوز از محل شده و نه تجاوز از نه فراغ از وضو حاصل شده. اگر تجاوز از محل نشود و فراغ از وضو هم حاصل نشود، اینجا جایی است که موثقه میگوید که بله، ذیل موثقه میگوید که تجاوز به محل، تجاوز محل چون نشده به شک اعتنا بکن. اون روایت زرارم نسبت به ذیل، ذیل مال بعد از فراغ دیگه، ذیل صحیح زوره بعد از فراغ، جایی که از فراغ از وضو حاصل نشده اون ذیل این رو نمیگیره. پس این موردی شد که ذیل موثقه شامل او هست ولی ذیل صحیحه شامل او نیست. موردی که ذیل صحیحه او را شامل بشود و ذیل موثقه اونجا را شامل نشود، که ماده افتراق برای صحیحه بشه دیگه، این کجاست؟ جایی که تجاوز از محل هست، تجاوز از محل هست و تجاوز از وضو هم شده. خب ذیل این ماده افتراق صحیحه میشه که تجاوز فراغ از وضو هم هست. این جایی که فراغ از وضو باشه، ذیل صحیحه میگوید که در اینجا اعتنا نکن، اینجا اعتنا نکن. ذیل موثقه میگفت که جایی که تجاوز نشده اعتنا بکن، اینجا رو که نمیگیره، جایی که تجاوز شده رو که نمیگیره دیگه. ذیل موثقه انما شک و اذا کنت فی شیء لم تجزه، صورت تجاوز محل رو نمیگیره. پس این جایی شد که ذیل موثقه شامل نشد، ذیل صحیحه شامل شد، میشه ماده افتراق. هم بین صدرین نسبت اون حدود من وجه، هم بین زیدل مقتضای صناعت اینه که با هم دیگه تساقط بکنن دیگه. دیگه هیچ کدوم از اینها در هیچ قسمت، نه در صد نه در زیل، اینجور نیست که ما بتونیم به یکی از این دو دلیل اخذ بکنیم. این اشکالی است که بله به تغییر و تخصیص شده. آیا این اشکال، این مناقشه تمام هست یا تمام نیست نسبت به اونی که مورد احتیاج است، اون قسمت سر، و نسبت به زیل هم بالاخره این ادعا که آیا نسبت تعارض است یا اون حدود من بچه هست یا نه، اینم باید بررسی بشه. اما نسبت به صحیحه، نسبت به صد، آیا نسبت اون قطود من وجه هست یا نسبت اون قطود مطلق هست، اشکالی که هست اینه که با توجه به اون توضیح که داده شده که ما در حقیقت صدر موثقه، اون موثقه ابن ابی یعفور را با اون مفادی که در صد داره گفتیم یه مفاد اطلاقی برای او درست شده و صحیحه مفاد اطلاقی برش درست شده که حکم را دائم مدار یک موضوعی قرار داده. صحیحه اومده یک قید به این موضوع اضافه کرده. این جور دو دلیل مثل بقیه مواردی است که در عهد دلیلین شیء خاصی، یک شیء به عنوان موضوع قرار گرفته، یک شرط برای ثبوت حکم قرار داده شده، در دلیل دیگر یه شرط اضافه شده به اون شرط، دو تا شرط معن اضافه شده. این حرف که ما بین صدر صحیحیت این نسبت را اون حدود من وجه بگیریم، این یک لازمه این حرف اینه که در همه مواردی که عهد و دلیلین شرط واحد را بیان میکنه، دلیل آخر دو شرط را علاوه بر شرط اول شرط دوم را بیان میکنه، همه این موارد را از باب تعارض بدونیم. به این چیزیست که کسی به این ملتزم نیست. این اشکال در حقیقت نقضی ولی حل این مطلب، سر این مطلب که اینجا تعارض نیست.